سمی عباس سر اوسی.
تشکر ملالای جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید افراد داعش در شرق افغانستان همه از پاکستان میآیند. حضور حامیان تروریستان در ارگان‌های دولتی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
نخست سرخط چند خبر. اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان می آیند. این را مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت می خواهد که در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکند. و در مسائل بین المللی، از پیشبینی صدر اعظم عراق می شنوید که گفته تا 3 ماه دیگر گروه داعش در کشورش از بین خواهد رفت. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مدارک نشان میدهد که 80% از اعضای گروه داعش از خاک پاکستان وارد این کشور میشوند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان برای داعشیان پناهگاه امن ایجاد کند میتواند خطر بزرگتری را در منطقه به میان آورد.
داعش دلی به ننګرهار کی
او میگوید 80% از اعضای گروه داعش در ننگرهار پاکستانی اند و هر زمانی که ما بر آنان فشار وارد میکنیم با آن سوی خط دیورند میروند و دوباره دزدانه برمیگردند. این در حال است که در نشست 3 جانبه چین، روسیه و پاکستان بر روز 3 شنبه در مسکو از گسترش حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده است. اما وزیر دفاع افغانستان گفته است که گروه داعش در این کشور سرکوب شده است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید میکند که حکومت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکند. یوسف رشید رئیس این بنیاد امروز در نشستی در کابل از کمیسیون‌های انتخاباتی هم خواست تا به استقلالیتشان توجه کنند.
حکومت هم گفتید چه باید در تاکید کمیسیون لپاره؟
او میگوید از حکومت خواستیم تا با در نظر داشت اصل استقلالیت به کمیسیون‌های انتخاباتی به دید نهادهای مستقل نگاه کند و به کارهای آنها مداخله نکند. این در حال است که اخیراً اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی انتخاب و معرفی شدند. حکومت همواره گفته است که برای اصلاح و راه‌اندازی انتخابات شفاف متعهد است. مسئولین محلی در ولایت هرات میگویند که تلاش‌ها برای رهایی 4 راننده وسایط از چنگ طالبان مسلح در این ولایت ادامه دارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح 5 تن از افراد ربوده شده را آزاد ساختند. با گفته مقام‌های محلی 9 تن از راننده‌های وسایط روز گذشته در ولسوالی چشت هرات از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حالا تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین‌المللی. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پایگاه بحری پرل هاربر با هم دیدند. این دیدار آقای آبی به مناسبت گرامی داشت از قربانیان حمله ژاپن بر این پایگاه بحری آمریکا در جنگ جهانی دوم خوانده شده است. صدر اعظم ژاپن در سخنرانی خود در پرل هاربر گفت ما هرگز نباید وحشت جنگ را تکرار کنیم و این تعهدی است که مردم ژاپن نمودند. شینزو آبی اولین صدر اعظم ژاپن است که از پرل هاربر دیدار کرد، اما او از حمله کشورش بالای این پایگاه بحری آمریکا معذرت نخواست. باراک اوباما سفر صدر اعظم ژاپن به پرل هاربر را یک گام تاریخی خوانده و گفت حتی عمیق‌ترین زخم‌های جنگ هم می‌تواند راه را برای دوستی و صلح پایدار هموار سازد. باراک اوباما همچنان افزود امیگوید امروز ائتلاف میان ایالات متحده و ژاپن تنها توسط منافع مشترک نبوده، بلکه ارزش‌ها و ریشه مشترک نیز دارد. این ائتلاف به عنوان یک نماد صلح و ثبات و یک نیرو برای پیشرفت در سرتاسر جهان است. ما در وقت خوب و بد در کنار هم هستیم. حمله ناگهانی 75 سال پیش نیروهای ژاپنی به این پایگاه پای ایالات متحده آمریکا را به جنگ جهانی دوم کشانید. در این حمله بیش از 2000 نظامی آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا این را رد می‌کند که گویا در نظر دارد به شورشیان سوریه راکت اندازهای سیار فراهم کند. آمریکا این را پس از آن گفت که روسیه اخیراً اعتراض کرده که سلاح‌های کشنده که به دسترس شورشیان در سوریه قرار می‌گیرد ممکن به دست تندروان بیفتد. این موضوع را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک مکالمه تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود روز گذشته مطرح کرد. اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید کشورش هیچ نوع سلاح کشنده به شورشیان سوریه فراهم نمی‌کند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق پیش بینی کرده و گفته است تا که 3 ماه دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش در موصل و سایر نقاط این کشور از بین خواهد رفت. پیش از این قماندان های آمریکایی گفته بودند حداقل 2 سال نیاز است تا گروه داعش در عراق از بین برود، اما نیروهای عراقی اخیرا با سرعت پیشروی کرده و کنترل 1/4 حصه شهر موصل را از جنگجویان داعش دوباره به دست آوردند. حیدر العبادی در کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت آمریکایی ها در مورد مدت طولانی صحبت میکردند تا بتوانند داعش را از بین برد، اما موفقیت ها و دستاورد های نیروهای شجاع عراق این زمان را کاهش داد و اکنون پیش بینی من این است که در 3 ماه این گروه از بین می رود. نیروهای ائتلاف در جریان هفته جاری آخرین پل را که شرق و غرب شهر موصل را با هم وصل می‌دهد بمباردمان کردند و کنترل بخش‌هایی از شرق موصل را نیز به دست آوردند، اما برخی از بخش‌های غرب موصل هنوز هم در کنترل داعش قرار دارد. شهر موصل در 2014 میلادی به تصرف گروه داعش درآمد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و بقیه موضوعات این مجله خبری را سید سمیع عباس میزبان برنامه به شما ارائه می‌کند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار می‌دارد که افراد داعش از پاکستان به خاک افغانستان داخل می‌شوند.
داعش دلی به ننګرهار کې اتیا په سولو کې پاکستانی دي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د دیوران حخواسته.
اعضای ولسی جرګه از حکومت میخواهند نام های افرادی را که در مقام های حکومتی قرار دارند و از تروریستان حمایت میکنند افشا نماید. یک عضو ولسی جرګه گفت
کسانی که خیانت میکنند به منافع اولیای کشور مصالح ملی افغانستان باید نو دستگیر بشن و محاکمه کشانیده شوند.
شماری از نهادهای مدنی از حکومت می‌خواهند که از استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات دفاع کند. اعضای ولسی جرگه خواهان عکس‌العمل جدی به اجلاس 3 جانبه مسکو در مورد افغانستان شدند. همچنان صحبت درباره سفر صدراعظم ژاپن به قرارگاه پل‌ها برای آمریکا که در جنگ جهانی دوم ژاپن بالای آن حمله کرده بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اکثر داعشیان از پاکستان به افغانستان آمدند. محمد حنیف اتمر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز امیدواری میکند که این گروه نباید به پناهگاه در پاکستان دست یابد، زیرا خطر بزرگ به افغانستان و منطقه خواهد بود. وزیر دفاع افغانستان نیز روز قبل در جلسه استماعی مشتان جرگه از سرکوبی داعش در ننګرهار سخن زده بود. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که نشانه های وجود دارد که داعشیان از خاک پاکستان وارد افغانستان میشوند. به گفته وی در جنگ ننګرهار 80% داعشیان پاکستانی بودند و هر زمانی که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورند رفتند. آقای اتمر میگوید که اگر پاکستان یا کشور دیگر به این گروه دستگاه حمایوی و پناهگاه ایجاد کند، تهدید جدی به افغانستان و منطقه خواهد بود.
اگر آنان در پاکستان پناهگاه پیدا کردند، آنان با یک مشکل برای ما مبدل خواهند شد. متاسفانه نشانه های وجود دارد که آنان از پاکستان می آیند. از 100 جنگجوی داعشی در ننګرهار 80 آن پاکستانی بودند و زمان تحت فشار نظامی قرار گرفته به آن سوی خط فرضی دیورن رفته و دوباره آمده اند.
آقای اتمر از همه کشورهای جهان و منطقه میخواهد تا در امر مبارزه با تروریسم از موضع افغانستان حمایت کنند و اگر حمایت هم نکنند موقف افغانستان تغییر نخواهد کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که روز 3 شنبه نشست 3 جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو در مورد افغانستان برگزار شد. به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست کسی دعوت نشده بود. در این نشست روی فعالیت‌های داعش صحبت شد و هر سه کشور هشدار دادند که نفوذ داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با نگرانی این سه کشور موافق نیست. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استماعی روز سه‌شنبه مشان جرگه گفته است که در سال روان گروه های مخالف مسلح به شمول داعش به شدت سرکوب شدند.
در فصل جنگی سال 1395 بالای گروه تروریستی بی‌رحم داعش در جنوب ننگرهار ضربات کوبنده وارد شد. ماشین جنگیان هر از کار انداخته و عملیات همین اون جریان دارد.
شمار از تحلیلگران میگویند که کشورهای منطقه باید در مبارزه با داعش سهم بگیرند و با حکومت افغانستان یک جا کار کنند. حکمت الله عظمی محقق در مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیاز است تا استراتژی جامع نظامی و غیر نظامی برای از بین بردن داعش در کشور روی دست گرفته شود.
این نیاز داریم که نه تنها یک استراتژی نظامی به کار برده شود، بلکه راه‌های غیر نظامی علیه داعش استفاده شود. و یک چیز دیگر که بسیار مهم است، کشورهای منطقه فکر میکنم که لازم است که می کشورها که افغانستان کمک کند.
به گفته وی پاکستان نیز در تلاش است تا رهبری داعش در افغانستان را به عهده گیرد. وی افزود فشارهای نظامی بالای داعش در عراق و سوریه نیز یک زنگ خطر برای افغانستان است، زیرا گزینه‌های بعدی برای انتقال رهبری داعش ممکن افغانستان باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند در چنین اوضاع که مقام‌های امنیتی بر موجودیت حامیان تروریستان در بدنه دولت اعتراف میکنند، باید نام‌های این افراد افشا و در گرفتاری آنان تأخیر نشود. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی هشدار دادند که ناتوانی حکومت در این زمینه بحران به همراه خواهد داشت. یک روز پیش از این معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی در مشتان جرگه گفته است کسانی در بدنه دولت هستند که با دشمن همکاری میکنند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند نهادهای بلند پایه امنیتی و استخباراتی کشور از حضور برخی از حلقات در بدنه دولت سخن میزنند که حامی تروریستانند، اما این حلقات را افشا نمیکنند در حالی که نیاز است تا بیدرنگ در برابر آنان اقدام شود. اعضای این جرگه تاکید میورزند اگر نهادهای امنیتی در افشا و گرفتاری این حلقات از تاخیر کار گیرند، حضور چنین حلقات برای حکومت و مردم افغانستان خطر آفرین است. کبرا مصطفی یکی از اعضای این جرگه بر اقدام هرچه زودتر ریاست عمومی امنیت ملی در این زمینه تاکید می‌ورزد.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه که کسانی هستن که توریسم حمایت میکنن، کسانی که خیانت میکنن به منافع اولیای کشور، مصالح ملی افغانستان، باید نه دستگیر بشن و محاکمه کشانی شوند.
از سوی دیگر شکیبا هاشمی یک عضو دیگر این جرگه تاکید می‌ورزد که هر شخص در هر مقامی که باشد و با کشور خیانت کند باید گرفتار شود.
وقتی که آقای استانکزی حرفا را میزنه وظیفه رئیس امنیت پس چیست؟ وقتی که من خائن هستم خلاف منافع ملی عمل میکنم، پس چرا ما را دستگیر نمیکنم؟ ما خواهش میکنم که هر کسی که اگر خلاف منافع ملی عمل میکنیم برای دشمن کار میکنیم، لطفا ما را دستگیر کنند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال و این سخنان می‌پردازند که معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی یک روز پیش از این از موجودیت افراد و حلقات در دولت سخن زده است که به گفته او با مخالفان مسلح دولت دست دارند. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید حکومت توانایی افشا و گرفتاری چنین افراد و یا حلقات را ندارد، زیرا به نظر می‌رسد که چنین حلقات حمایت کشورهای بزرگ منطقه و جهان را بخواد دارند.
باور من این است که با چنین حلقات حمایت برخی از قدرت‌های منطقه و جهان موجود است که هم در نظام و دولت حضور دارند و هم با مخالفین مسلح دولت یک دستند.
حمایت از مخالفان مسلح دولت از سوی حلقات خاص سخن تازه‌ای نیست، بلکه بیشتر نیز شماری از مقام‌های بلند پایه دولت در این باره اظهارات داشتند و فعالان مدنی از موجودیت چنین حلقات در نظام نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا دولت را از وجود چنین افراد و حلقات پاک سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگ افغانستان می گوید حکومت باید عکس العمل جدی در برابر نشست انجام شده در مسکو از خود نشان بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت برگزاری نشست سه جانبه مسکو در مورد افغانستان مداخله آشکار است در امور این کشور. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی افغان می گویند تا زمانی که فشارها علیه پاکستان بیشتر نگردد، حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاهی سازمان ملل متحد نمی تواند به جنگ جاری در افغانستان پایان بخشد. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
پس از برگزاری نشست سه جانبه در مسکو میان روسیه، چین و طالبان در مورد افغانستان، ولسی جرگه این کشور از حکومت می‌خواهد تا در زمینه با یک موقف قوی عکس العمل نشان دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه برگزاری نشست سه جانبه مسکو در مورد افغانستان، آن هم بدون حضور نماینده‌های این کشور، را مداخله آشکار عنوان کرد و افزود که حکومت افغانستان باید به نگرانی‌های مردم در پیوند به این نشست پاسخ داده و خاموش نماند.
ما باز هم مخاطب می سازم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا سکوت نکنن و موضع حکومت افغانستان در قبال جلساتی که در مسکو دایر شده باید روشن از آدرس دولت اعلان شود.
از سوی هم حزب الله کلیمزی نایب دوم مشران جرگه به رادیو زودی گفت تدویر هر نشست در مورد افغانستان بدون حضور نماینده های این کشور خلاف منافع ملی افغانستان می باشد و افزود که روسیه و پاکستان تلاش دارند تا با راه اندازی نشست های چون نشست مسکو به حمایتشان از طالبان مسلح مشروعیت بدهند. روسیه، چین و پاکستان روز سه‌شنبه تا نشست سه جانبه در مسکو روی حذف نام برخی از رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل توافق کردند. این کشورها همچنان هشدار دادند که نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در حال گسترش و وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت گراییده است، موضوعی که از سوی نهادهای امنیتی افغان پذیرفته نشده و ادعا می شود که به داعش در افغانستان ضربات سنگین وارد شده است. موضوع حذف نام برخی از رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور غنی ماه گذشته از این سازمان خواست تا ملا هیبت الله خانزاده رهبر جدید طالبان را شامل فهرست تحریم هایش بسازد. از سوی هم آگاهان سیاسی افغان می گویند حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل نمی تواند به جنگ جاری در افغانستان پایان بخشد. لطیف نظری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت اینکه پاکستان حامی جنگ نیابتی منطقه است، باید تحت فشارهای بیشتر قرار گیرد تا این کشور در امر مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نماید.
یک کشوری که حامی افراط‌گرایی و جنگ‌های نیابتی در افغانستان و منطقه می باشه، ای باید زیر فشار قرار بگیره و او عبارت از پاکستان است. تا زمانی که لانه‌های افراط‌گرایی و رادیکالیسم اسلامی همچنان فعال باشه و قدرت‌های منطقه و فرامنطقه هم به گونه تشریفاتی با او برخورد بکنه و او را زیر فشار جدی قرار نده، من فکر می‌کنم که صلح در افغانستان در منطقه جنوب آسیا و آسیای میانه برقرار نخواهد شد.
در این حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو زدی گفت که هیچ کشوری صلاحیت خاص شامل ساختن و یا حذف نام طالبان را در لیست سیاه سازمان ملل ندارد.
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم. هیچ مرجع جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اعضای افغانستان در فهرست تعذیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیز همین گونه.
لطیف نظری آگاهی سیاسی میگوید که حکومت باید به هدف مبارزه با تروریسم حمایت کشورهای منطقه و جهان را جلب کرده و در مقابل طالبان و گروه‌های تروریستی موقف واحد داشته باشد. به باور آقای نظری اگر چنین نشود، کشورهای منطقه به حمایتشان از طالبان دوام خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کرده از حکومت می‌خواهند تا در امور کاری آنها مداخله نکند. یوسف رشید رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفت حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی باید بر شفافیت انتخابات آینده متعهد باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی از کابل.
شماری از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کنار اصلاح سیستم انتخابات بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تاکید می‌ورزند. مسئولان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفتند به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بر علاوه کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نهادهای دیگر نیز مهم است. یوسف رشید رئیس این بنیاد می‌گوید:
از حکومت می خواهیم تا با در نظر داشت اصل استقلالیت به کمیسیون های انتخاباتی با دید نهادهای مستقل نگاه کند و به کارهای آنها مداخله نکند. در این حال ما از کمیسیون های انتخاباتی می خواهیم آنها نیز به استقلالیتشان توجه کند و در فیصله هایشان مستقل باقی بمانند.
آقای یوسف می گوید در همکاری با حدود 50 نهاد و ادارات مختلف به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخاباتی یک اصولنامه را ترتیب کردند و آن را به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی سپردند. پس از جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری خورشیدی، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. بر اساس تعهدات رهبران حکومت، کمیته گزینش فهرست نهایی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپردند و رئیس جمهور از میان آنان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزید. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید حکومت برای اصلاح و راه اندازی انتخابات شفاف متحد است و موضوع انتخابات در اولویت های کاری حکومت قرار دارد.
برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات از آدرس حکومت و نخبگان سیاسی در کشور وجود دارد. کار دیگری که حکومت در دستور کار خود داره تعیین منابع مالی برای برگزاری انتخابات است.
آقای مرتضوی میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف متحد است و تلاش می‌ورزد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعتماد از دست رفته مردم را دوباره حاصل کند. و میگوید یکی از چالش‌های عمده در برابر انتخابات مسئله امنیت بوده و نیاز است تا وزارت داخله بررسی‌هایشان را در این مورد با آنها شریک سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت‌های داخله، مالیه و لویسارانوالی امضا کرد. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان در همکاری با وزارت داخله و لویسارانوالی تلاش می‌نمایند تا قانون کپی رایت در کشور به گونه درست تطبیق گردد. از سوی هم لویسارانوالی می‌گوید این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متعهد است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هر فردی که از مواد قانون کپی رایت تخطی می‌نماید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همین هدف روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌هایی را با وزارت‌های داخله، مالیه و لویسارانوالی به امضا رسانید. زرداشت شمس معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت تطبیق بهتر قانون کپی رایت به خاطر دفاع از حقوق پدید آورندگان یعنی مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق میباشد.
کی ارگانای زیرب که خصوصا وزارت امور داخله، لویسارانوالی و وزارت مالیه با ما در این بخش همکار هستند، باید هماهنگی بیشتر در این ساحه ایجاد شود. با اساس قانون اگر کس شکایت کرد که اینی اثر بدون اجازه امو پدیدوارنده خلاف قانون استفاده میکنه، او باز حق داره که با وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاع بده. وزارت اطلاعات فرهنگ با مراجعه زیرب تا به سرنوالی روان میکنه و سرنوالی بعد از اینکه موضوع را بررسی میکنه با محاکم روان میکنه و در روشنایی قانون اجرا میکنه.
آقای شمس همچنان گفت این وزارت تا کنون 2 قضیه را به لویسارانوالی معرفی کرده و 14 قضیه دیگر تخلف از موارد قانون کپی رایت تحت بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد. بر اساس معلومات مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تشریع بهتر مواد این قانون برنامه‌های آگاهی‌دهی راه‌اندازی می‌گردد. آقای شمس می‌گوید بانک قانون کپی رایت در سال 1387 هجری شمسی تصویب شد، اما پس از امضای برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و عضویت در سازمان جهانی تجارت، نیاز به آوردن تعدیلات در قانون دیده شد که تعدیلات لازم در قانون وارد و بالاخره از سوی ولسی تصویب و قانون کپی رایت نافذ گردید. از سوی هم مقامات لویسارانوالی میگویند که این اداره به خاطر تطبیق بهتر قانون کپی رایت در کشور متحد است. جمشید رسولی، خنگوی این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سایر وظایف و مسئولیت هایی که به دوش اداره لوی سارنوالی در این تفاهم نامه یادآوری شده. اداره لوی سارنوالی مصمم هست، متعهد است که با همکاری سایر ارگان هایی که در این قسمت همکار هستند، از جمله وظایف مسئولیت هایشان دانسته میشه، همکار خوبی باشد تا ما تانسته باشیم حمایت خود از آثار کپی رایت در افغانستان یا در کشور داشته باشیم.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید با آنکه قانون کپی رایت نافذ است، اما دیده می شود که مؤلف به حق و کپی کننده به مسئولیتش توجه نکرده و همین مسئله سبب شده تا از خلاقیت یک اداره، شخص یا هنرمند دیگران به طور غیر قانونی استفاده نمایند. آقای شمس میگوید مؤلف، هنرمند و یا هم صاحب یک مفکوره که برای نخستین بار با تطبیق طرح خود برنامه ای را ایجاد میکند، باید به عنوان مالک معنوی آن شناخته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رهبران امریکا و ژاپن در یک حرکت برای رفع رنجش های ناشی از جنگ جهانی دوم روز سه شنبه در پل هاربر با هم ملاقات کردند. در نتیجه حمله تیارات جنگی و بمبارد ژاپن در سال 1941 میلادی بالای پل هاربر، بیش از 2300 امریکایی کشته شدند. احتمال دارد این آخرین ملاقات باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به تاریخ 27 دسامبر در یک حرکت به خاطر رفع رنجش‌های ناشی از جنگ دوم جهانی در پرل هاربر با هم ملاقات کردند. رهبران دو کشور در مراسم یادبود از قربانیان حمله غیر مترقبه 7 دسامبر سال 1941 میلادی ژاپن بر این بندر هوایی سخنرانی کردند. بانک شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قبلا هم به پرل هاربر سفر کرده بود، اما این نخستین بازدید وی از بنای یادبود است که در آب‌های کم عمق بالای کشتی غرق شده یو اس اس آریزونا ساخته شده است. باراک اوباما با ابراز امتنان از حضور صدر اعظم ژاپن در این مراسم اظهار داشت. تشکر از حضور امروز شما. حرکت تاریخی که از قدرت مصالحه و اتحاد بین مردم امریکا و ژاپن سخن میگوید و یادآور آن است که حتی عمیق‌ترین زخم‌های جنگ هم میتواند راه به سوی دوستی و صلح پایدار باشد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، احتمال دارد این آخرین ملاقات باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن باشد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هنگام سخنرانی در پرل هاربر گفت: وحشت جنگ از روی کره زمین ریشه‌کن نشده است. حلقه ای را که نفرت به وجود می آورد پایان نیست. اینک جهان به طور خاص به الهام از تحمل پذیری و قدرت مصالحه نیاز دارد. دانیل کریتنبرنک، مشاور امور آسیایی رئیس جمهور اوباما، گفته است که 8 سال قبل بازدید رئیس جمهور اوباما از هیروشیما و این بازدید یک امر ممکن نبود. به تاریخ 7 دسامبر سال 1941 میلادی در نتیجه حمله بیش از 300 تیاره جنگی و بمبارد پرل هاربر توسط ژاپن، بیش از 2300 امریکایی کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. به تعقیب آن، ایالات متحده امریکا حدود 120,000 امریکایی ژاپنی الاصل را در کمپ ها زندانی کرد. امریکا در سال 1945 میلادی بم اتمی را بالای هیروشیما و نگاساکی پرتاب کرد که در هیروشیما حدود 140,000 و در نگاساکی حدود 70,000 تن کشته شدند. حکومت ژاپن گفته است شینزو آبه صدر اعظم این کشور به خاطر پرل هاربر معذرت نخواهد خواست. و باراک اوباما نیز در جریان بازدیدش در ماه می سال جاری میلادی از هیروشیما معذرت نخواسته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.